بهداد کمک ما کردن، من هم از لحاظ تجهیز و تخصیص آقای دکتر بهداد کمک ما کردن، وزارت یعنی اداره ورزش و جوانان تبریز واقعا در این مسابقات و مسابقات هایی که قولش رو به ما دادن دقیقا همکار و همدست ما بودن. و من جا داره تشکر کنم از تمامی زحمات فدراسیون و دوستان موجود در فدراسیون و اداره ورزش و کل جوانان تبریز.
بسیار خوب، خیلی خوبه که شما به عنوان میزبان از شرایطی که در اختیارتون بوده هم راضی بودید و احساس میکنید که میتونید میزبانی های بزرگتر رو هم به عهده بگیرید. احیانا برنامه هم برای آینده دارید تا قبل از پایان سال یا حتی برای سال آینده؟
البته پایان سال رو نمیتونم بگم، چون ما درگیر مسابقات قهرمان کشوری و لیگ فدراسیون شمشیر بازی هستیم. ولی آنطور که من با دکتر بهتاج و خانم جاویدان صحبت کردم، قرار به اینکه ما یه مسابقات بین المللی را در یک تاریخ مشخص و در فصل مشخص که این یعنی دقیقا طوری بگم خدمتون که مشخص بودن زمان و تاریخش برای دنیا خیلی مهمه که بدونن هر سال در همین تاریخ یه مسابقات تو تبریز برگزار میشه. تو این تاریخ اگر این ور اون ور بشه دوستان خارجی ما نمیتونن برنامهشون رو تنظیم کنن. من با آقای دکتر بهتر و جناب آقای فیروزی معاونت محترم ورزشی ایشون و خانم جاویدان که ریاست محترم ورزش بانوان استان دارن، قرار بر این شده که ما یه مسابقات بین المللی در حد نونهالان و نوجوانان،
این در بخش بانوانه،
بانوان و آقایان، بانوان و یعنی هر دو، هم بانوان و هم آقایان، ما یه تاریخ رو مشخص کنیم و به دنیا اعلام کنیم که مثل حالا یه چیزی بگم مثل مسابقات ترکیه که ترکیه کشتی نونه ها،
بله درسته،
قبل از مسابقات
یعنی تبریز رو هم در واقع ما با این نام دیگه بشناسیمش.
دقیقاً یعنی این کار رو، این ایده رو ما به خدمت آقای دکتر بهداد ارائه کردیم و ایشان با سه صدر و با تمامی وجودشان اینو قبول کردن. انشاءالله ما بتونیم برای سال آینده اینو برنامه ریزیشو بکنیم به دنیا اعلام.
خودتون فکر میکنید که چه فصلی مناسب تر هست برای اینکه میزبانی مسابقات رو بگیرید؟
تو زیبایی تبریز یا تو بهار یا تابستان.
آها. خیلی موثر.
یعنی ما یا بهار این کارو انجام میدیم یا تابستان ما این برنامه رو اعلام میکنیم به تمام دنیا که همچه مسابقه تو تبریز بخواد برگزار بشه و شرایط رو طوری برگزار میکنیم که دوستان شمشیر بازان خارجی ما با رضایت دل و با خوشحالی بتونن تو این مسابقات برگزار. انشاءالله اگه بتونیم این مسابقات رو طی 2 سال و 3 سال به نحو احسن انجام بدیم، از لحاظ میزبانی، از لحاظ سالن، از لحاظ ترانسپورت، تمامی نکاتی که در یک مسابقه باید مد نظر قرار داده بشه و دعوت از مسئولین جهانی و آسیایی که این شرطشه که اینا بیان این مسابقات رو ببینن، نظر بدن، ما اینو ببریم به سطح ستلایت که امتیاز داشته باشه در مسابقات جهانی و ما اینو بیسش رو انجام بدیم. مثل حالا من یه حرفی بزنم بگم، متاسفانه ما یه مسابقات به نام سترخان داشتیم، مسابقات یادواره سترخان داشتیم که حالا به هر عللی نتونستیم اینو ما برگزار کنیم و حیف از دست ما رفت. یعنی تو تقویم جهانی بود این مسابقات، آخرین دوره‌ای که ما برگزار کردیم با 17 کشور خارجی ما این مسابقات رو برگزار کردیم. حالا بعد اون به هر عللی ما نتونستیم اینو برگزار کنیم و این امتیاز از دست ما رفت. حالا سعی داریم با کمک فدراسیون محترم شمشیر بازی با اداره ورزش و جوانان تبریز و هیئت تبریز به خصوص جناب آقای رهنگار ریاست محترم هیئت شمشیر بازی تبریز تا بتونیم این مسابقه رو ما برنامه ریزی کنیم، برنامه‌اش رو آماده کنیم و اعلامش رو به جهان داشته باشیم تا سال آینده این مسابقات رو ما انشالله تبریز در رده سنی نونهالان داشته باشیم که این پایه‌ای باشه برای مسابقات بعدی که ما بتونیم از فدراسیون جهانی گرفته باشیم.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شمای بسیاری عزیز، براتون آرزوی موفقیت داریم. البته فکر کنم این ماجرا نیاز داره به حامیان مالی و اسپانسرهایی که بتونن در واقع دست شما رو بگیرن برای این کار.
دقیقاً
ما آذربایجان شرقی هم فکر می‌کنم داره ظرفیت لازم رو برای این زمینه.
ان شاء الله شما بتونیم این نفرات رو پیدا کنیم. من از اینجا میگم که باقیات صالحات، ساختن مسجد، ساختن مدرسه، ساختن آسایشگاه ها، همه اینا میتونه باشه.
بله درسته.
خرج کردن در ورزش هزینه نیست جناب آقای درخشنده، سرمایه گذاری هست.
کاملا
ما اگر بتوانیم دست چند نفر از نوجوانان، جوانان و حتی بزرگسالان رو تو این استماعش ما داره بتونیم تو این سالان و برشی اینا رو تربیت کنیم که در راه راست و جایی که خداوند دوست داره اینا رو قرار بدیم، ما هم آخرتمون رو خریدیم هم این دنیامون رو خریدیم. بنابراین من از تمام دوستانی که کارخانه‌دار هستن به هر نحوی از انها دستشون به دهنشون میرسه، دست ما را در این امر خیر بگیرن، بدانن که دعای ما و فرزندان این مملکت، این استان همیشه بدرقه راهشون هست.
درود به شما، براتون آرزوی موفقیت میکنیم و امیدوارم که این طرحهای هم خوب و هم قابل تأملی که به دنبالش هستید رو بتونید عملی بکنید با حمایتی که چه از سوی بخش خصوصی و چه از سمت دولت دریافت خواهید کرد. ممنونم از شما، با شما خدا حافظ. زنده باشید،
خدا حافظ. پیروز باشید،
خدا حافظ. خدا حافظ. خب گفتگو کردم با جناب آقای وسالی، رئیس محترم هیئت شمشیربازی استان آذربایجان شرقی، که البته مسئولیت ریاست در کمیته داوران فدراسیون در واقع شمشیربازی کشورم هم به عهده ایشون هستش.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان و عزیزان شبکه ورزش. میخواستم در مورد برنامه‌تون که موضوع شمشیربازی هست صحبت بکنم. ما توی شهر ساری زندگی میکنیم و متاسفانه جایگاهی که بشه بچه ما بتونه بره اونجا تمرین بکنه و علاقه‌ای که به این ورزش داره متاسفانه جایی وجود نداره. من چندین بار به هیئت شهرستان مراجعه کردم ولی متاسفانه نتیجه‌ای نگرفتم. اون چیزی که تو بحث شمشیربازی و در عرصه کلان مطرح هست متاسفانه مدیریت درستی در عرصه این ورزشی که به نظر من جزء ورزش‌هایی هستش که هم از طریق بزرگان متفاوت شده و هم اینکه پتانسیل بسیار قوی در عرصه وجود در این عرصه وجود داره. ما اگر در همین مدارس، در همین جاهای کوچیک بتونیم استعدادهایی که واقعا نهفته هست و واقعا اینها رو اگر پیدا بکنیم، به نظر من شمشیربازی ما از این جایگاهی که داره مسلماً به جایگاه بالاتری پیدا می‌کنه. ما اگر بتونیم درست این استعدادها رو هدایت بکنیم، این پتانسیلی که داریم درست هدایت بکنیم، مطمئن باشید که ما هم به اهداف کوتاه مدت خودمون خواهیم رسید و هم به اهداف بلند مدت. خیلی تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبتون که به این موضوع پرداخته. امیدوارم که یک وسیله بشه که ما بتونیم به این ورزش، برای کسانی که علاقمند به این ورزش هستن بتونن به این ورزش روی بیارن. رضا آقا محمدی هستم، همراه همیشگی شبکه ورزش از ساری.
نکته ای که حالا در مورد سالن‌های ورزشی بایستی بهش اشاره بکنیم این هست که تا یه چند سال گذشته در دو دولت در واقع کنونی و پیش از اون قرار و بنا این بودش که به سراغ طرح‌های جدید و سازه‌های جدید نرویم. یعنی بنابراین شد که هرچه از دولت‌های گذشته باقی مانده توسط کسانی که مسئولیت ورزش رو به عهده گرفتن هرچه سریع‌تر ساخته بشن، به نتیجه برسن. اونهایی که اصلا توجیه اقتصادی ندارن و دلیل در واقع ورزشی هم پشتش نیست که اصلا به کل بایستی جمع بشن و کاربری دیگری براشون تعیین و تدوین بشه. اما یه موضوع جالب توجه و قابل تأمله، اونم این که ما در ورزشی مثل شمشیربازی بعد از گذشت 4 دهه از پیروزی انقلاب شاهد این هستیم که هنوز این ورزش یک سالن مجهز آماده برگزاری مسابقات نداره. تازه سالونی که از گذشته برای او به یادگار باقی مانده رو هم ما تا تقدیم ورزشی دیگر کردیم. کشتی ورزش اول مردم این سرزمین هستش، بسیار قابل احترامه، اما چقدر بهتر که به جای اینکه ما سالانه یک ورزش دیگر رو به کشتی بدیم، برای کشتی این کار رو میکردیم. توی یکی دو سال گذشته هم قرار بر این شد که در واقع در همون مجموعه ورزشی آزادی تهران ساخته بشه یک مجموعه ای برای کشتی که ظاهرا هنوز این طرح هم به پایان نرسیده و به نتیجه حتی نرسیده و قطعا این مشکلات میتونه مشکلات ورزش های دیگر از جمله شمشیربازی رو هم بیشتر بکنه. و اما بریم به سراغ کارشناس محترم برنامه‌مون جناب آقای پور سلمان. سلام به شما، وقت شما بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب درخشنده عزیز و شنوندگان خوب شما. از اینکه وقت اختصاص میدیم به ورزش شمشی از شما سپاسگزارم، در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم، متشکرم ازتون. خب آقای پور سلمان، وقتی که داریم از بحث شمشیربازی صحبت می‌کنیم، یه بخشش میره خبرها و در واقع صحبت‌ها به سمت المپیک و اتفاقا اولین گفتگوی ما هم بی ارتباط نبود، رفتیم به سراغ آقای پیمان فخری و ایشون هم راجع به چند نکته اشاره کردن. بذارید با آخرین مطلب شروع بکنیم، اینکه بالاخره شرایطی به وجود اومده که بچه‌های شمشیربازی ما در اسلحه صبر یه خورده از لحاظ مالی وضعیتشون بهتر هست و رضایت بیشتری دارن.
بله، من شما عرض کنم که الحمدلله خب شرایط خوب و آرمانی برای اصله صبر ما این روزا شاهد هستیم. انشالله که در اون چند مسابقه که در پیش داریم بچه ها بتونن به المپیک نزدیک بشن و به هم تقدیر کسب سهمیه قطعی بشه برای اصله تیمی صبر. از این ور قضیه هم خب دچار این چالش هستیم، شمشیربازی رشته که توجه زیادی بهش جلب بشه تو حوزه حمایت‌های مالی و این خب چالش جدی هست که باش روبرو هستیم، ولی الحمدلله خب توجه ویژه که با این اتفاق از سوی کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش جلب خواهد شد، یک گوشه از این مشکلات رو حل خواهد کرد.
امیدواریم واقعا اتفاق هم بیفته. و موضوع دیگری که توی جلسه امروز خیلی تونستیم در واقع بهش بپردازیم، بحث سالن شمشیربازی آزادی هستش. راجع به اون چه صحبتی دارید؟
خدمت شما عرض کنم که فکر میکنم دو سه جلسه شما زحمت کشیدین روی موضوع، واقعا وقت گذاشتین، در حال کار کارشناسی اتفاق افتاد. سالنی که در اختیار فدراسیون هست در مجموع ورزش شهید شیرودی، سالن کلاه دوست، واقعا در شأن یک رشته ای که خب الان جایگاه داره در سطح جهان و خب ما تیممون المپیکی خواهد شد و یه رشته ای هستیم که المپیان هستیم، در سطح اول جهان داریم کار میکنیم، هنوز یک جایگاه اختصاصی برای این رشته ما در سطح ورزش کشور نداریم. من یک مثالی رو زدم، گفتم اگر که یک روزی آقای رحیمی خیلی تلاش کرد تا تالار هندبال درست بشه و ایشون صاحب جایگاه اختصاصی یک ورزشگاه اختصاصی برای خود این رشته بود، شاهد رشد و تعالی هندبال هم بودیم در آسیا و الان می‌بینیم مسابقاتش داره برگزار میشه، مسابقات بین‌المللی میتونن برگزار بکنن و همه اردوهاشون هم در تالار هندبال برگزار میشه. این اتفاق برای والیبالمون و بسکتبالمون هم افتاده، اینا داره یه جایگاه اختصاصی هستن. اما توی رشته شمشیربازی با توجه به کسب خب نتایج خیلی خوب توی آسیا و جهان، هنوز ما دچار این مزیقه هستیم. از اون ور قضیه خب رئیس محترم فدراسیون این موضوع رو به عنوان دستاویز قرار داده و هم مصاحبهاش رو به این سمت میره که خب ما جایگاه نداریم و ارسالو نداریم، نتیجه هم نمیتونیم بگیریم. الان تقریبا به قول شما 4 دهه از فعالیت این رشته داره میگذره و ما یه فکر دیگه کرده باشیم، ممکنه برای همیشه خط قرمزی بکشیم روی ورزشگاه آزادی و سالن اختصاصی شمشیربازی. الان باید به فکر اون سالن واقعا به نظر من دیگه فرسوده شده، هر چند که اگر به رشته شمشیربازی اختصاصش بدن کلی از مشکلات شمشیربازی حل خواهد شد. اما به نظر من یک اصطلاحی رو زدم، مثالی زدم، گفتم ما این بز رو باید بکشیم و به دنبال ممر درآمدی برای خانواده باشیم. ما ممکنه به وزیر ورزش مسئول محترم کمیته ملی المپیک بگیم آقا یک زمین کوچیک مثل ورزش وشو در اختیار شمشیربازی قرار بدیم، کما اینکه در یه دوره هم یک خط زمین رو به شمشیربازی اختصاص دادن در مجموعه ورزشی آزادی کنار پارکینگ شماره 17. نامش رو من اون زمان که دیدم هنوز دارم، کپی نامه رو. خب اون رو میساختیم، دنبال ساختن یه مجموعه ورزشی مدرن خوب برای شمشیربازی باشیم که انشالله از این موزل هم خارج بشیم.
همین نکته که شما گفتید، چرا آخه توی این همه سال در واقع ما نیومدیم همین کار رو برای شمشیربازی بکنیم؟ اگه زورمون نمیرسه و نمیتونیم از کشتی اون سالن رو بگیریم، خود شمشیربازی چرا دست به کار نشد؟
توی مقطعی یکی از رؤسای فدراسیون شمشیربازی بعد از عدم حضور آقای دکتر باقرزاده در فدراسیون به دنبال این داستان بودن. زمان ما از علی آبادی قطع زمینی در مجموعه آزادی پارکینگ شماره 17 که دقیقاً زمین کنار ورزشگاه وشو اختصاصی وشو به شمشیربازی اختصاص داده شد، اما اهتمامی برای ساخت اون مجموعه اتفاق نیفتاد و اون زمین رو فکر کنم که دیگه شرکت تجهیز پس گرفتن. ما هنوز هم باید به دنبال ایجاد یه زیرساختی باشیم. خلاصه میتونه یه اتفاقات بیفته. اون دفعه من عرض کردم خدمت شما، دستگاه های مختلف ورزشی در تهران حضور دارن در مجموع. ما نمیگم آقا در مرکز حتما در تهران، شما ممکنه بگم آقا شما در ورودی شهر تهران، شهرک خود، ملار، شهر ری، یه زمین اختصاصی، یه ورزشگاه اختصاصی برای شمشیربازی ساخته بشه که از این وضعیت خارج بشیم. میشه، یعنی ما واقعا این موضوع رو به صورت جدی دنبال نکردیم، در حد مصاحبه و بحث‌های رسانه‌ای بوده که خب رسانه ملی خوب به این داستان پرداخته، اما بحث عملیاتی من میخوام بگم که تو فدراسیون ما اتفاق نیفته، در حد مصاحبه بوده.
آقای باقرزاده گفتگویی رو هم با یکی از رسانه‌ها داشتن، فکر کنم خبرگزاری ایسناست، بله، و ایشون اشاره کردن به این که به هر حال ما توضیحاتی رو برای مسئولان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ارائه کردیم، آقای مهندس کریمی تا حدودی پذیرفتن و قرار هست که در واقع ما بتونیم کار رو به نتیجه برسونیم. حالا البته ایشون پیشبینیشون این هستش، نوع انتظارشون نوعی درخواسته، یعنی یه زمانی هست که شما به هر حال یک سری حقی رو احساس میکنید که داری در زمینه و بعد اون حق در واقع احقاق بشه، یه زمان نه، تلاش میکنید که بتونید بالاخره نظرها رو به هم نزدیک بکنید و به نتیجه‌ای برسونید. من فکر میکنم هنوز اون قاطعیت لازم برای پیگیری نیست، یا میدونن که دستشون به شکلی بسته است و نمیتونن کار رو به نتیجه برسونن، یا اینکه احساس میکنن که خیلی الان صلاح نیست که وارد این موضوع بشن.
الان بزرگ شما بذارید من این مثال بزنم. من امروز میرم مدرسه به عنوان یک دانش آموز دبستانی، معلم میگه چرا درس رو نخونی، میگه آه یادت من پارسا دندونم درد میکرد، همینطور دندون درد دارم آه. و برای سالهای آتی اگر درسم خوب نشه باز بهونه دندون درد رو دارم. میخوام بگم که واقعا عذرخواهی میکنم با این مثال خیلی ساده، میخوام ما باید یک اهتمام جدی و یک عزم جدی برای داشتن یک فضای اختصاصی برای شمشیربازی داشته باشیم، حداقلش جمع درخشنده. ما اگر مشاهد باشین توی مجموعه ورشهید چیروزی سالن های مختلف خراب شد و ساخته شد، همزمان استخر شهید چیروزی اگر خاطرتون باشه وجود نداره، سال اگر اشتباه نکنم سال 82-83 شروع کردن به ساختن، الان مجموعه استخر داره کار خودش رو میکنه. ما این سالن کلاهدوز از زمانهای سابق همینطوری باقی مونده، این سالن و این مجموعه بسیار بسیار زننده و در واقعا در شأن شمشیربازی میتونستن اون رو خراب بکنن با مجوزایی که میتونستن بگیرن، چند طبقه بسازن، هر طبقه در اختیار یکی از اصلاح شمشیربازی قرار بدن، درش هم میتونست مسابقات به اون شکل برگزار بشه. اما در یک سالونه با دهانه 12 در 20 واقعا نمیشه کاری براش انجام داد، و در حد یک سالونه تمرینی برای یک اصل است. ما مسابقاتمون رو اونجا برگزار می‌کنیم، لیگمون رو اونجا برگزار می‌کنیم، بانوان همونجاست، در ضمن استان تهران هم از اون همون فضا استفاده می‌کنه و واقعا هم از شکل فرم خودش خارج شده دیگه. هر چند که سازنده محترم اون سالن طوری سالن ساخته که شاید سال‌های سال میشه بهره برداری کرده از اونجا، ولی خب اندازه ابعاد اندازه واقعا دیگه در حدی نیست که بشه اسمش رو گذاشت سالن اختصاصی فدراسیون شمشیربازی. لذا ما جامعه شمشیربازی از وزیر محترم ورزش این درخواست رو داریم قویاً که برای رشته شمشیربازی یک فکر عاجل بفرمایند و لطفاً من آمادگیشو دارم، از تو مجموعه ورزش شمشیربازی خیلی از بچه‌ها هستن که متخصص مهندسی عمران و معماری دارن، بنده از نظر طراحی و طراحی معماری آمادگی دارم و اعلام آمادگی میکنم که خودم کمک بکنم و مجموعه که دارم برای طراحی معماری اون زمینی که در اختیار شمشیربازی قرار میدن من اعلام آمادگی میکنم. یه فکری در موردش همیشه بازی بکنن که واقعا ما از این وضعیت خارج بشه.
بسیار خوب، شما همه نکته ها رو گفتید، دیدی نکته واقعا نمیمونه و امیدواریم که واقعا این مشکلاتی هم که اشاره کردید هر چه سریعتر رفع بشه. ظاهرا بحث تغییر دبیر فدراسیون هم دیگه عملا جدی شد، یعنی آقای دکتر باقرزاده دو هفته پیش اشاره کردن که ما دست علی یعقوبیان رو باز گذاشتیم برای انتخاب، اما یه مصاحبه‌ای که دو روز پیش انجام دادن که برمیاد که ظاهرا دیگه تصمیم گرفته شده. احیانا خبری داری در مورد جایگزین و جانشینشون؟
واقعیت این که خب بر تقدیر فدراسیون همیشه بازی الان تو مرحله هستش که باید مسائل فنیش به شدت دنبال بشه و مکاتبات و موضوعات برگزاری مسابقات موضوعات فنی فدراسیون که به هر حال مسائل اجرایی فدراسیون در اختیار دبیر فدراسیون هست. خب نه آقای یعقوبیان به نظر میرسه دیگه برنمیگردن به فدراسیون و نه در اینکه کسی اسم جدیدی برده نشده برای اینکه سکان دبیر فدراسیون رو به عهده بگیره. پس تقریبا برای آقای یعقوبیان آرزوی موفقیت داریم در هر صحنه‌ای که هستن. فکر می‌کنم ایشون به عنوان مربی هنوز فعالیت داشته باشن، نمی‌دونم دقیقاً که حالا در اردوگاه
عنوان شده که هستن. یه نکته ای فقط، شاید این نقدی که ما الان نسبت به اپه و فلوره داریم این هست که انتظارمون اینه از این دو اسلحه هم یه روزی بتونن جایگاهی مثل جایگاه صبر رو به دست بیارن. چقدر فکر میکنید اپه میتونه با علی یعقوبیان روزهای متفاوتی رو تجربه بکنه؟ آیا انتظار به جایی هست اصلا؟
خدمت شما عرض کنم که خب راه دشواری رو داریم. اپه و فلوره شمشیربازی ایران دور موندن از جایگاه خودشون. ما از توسط خود آقای یعقوبیان اگر اشتباه نکنم سال 2006 دوحه قطر تونستیم بازی آسیایی مدال بگیریم، ولی اونجا به راحتی تونستیم که هم تیمی هم انفرادی. از اون زمان به نظر من شمشیربازی اصلی اپه و مخصوصا در فلوره خیلی دور مانده. باید مشخصا کار پایه رو شروع بکنیم و توجه ویژه‌ای را داشته باشیم به این دو اصله و تا بتونیم که جایگاه اپمون رو برگردونیم. ما یه زمانی در نوجوانان و جوانان به راحتی در آسیا صاحب عنوان بودیم تو این دو اصله اپ مخصوصا و الان اون جایگاه رو نداریم. تیم ما در اردن مسابقات قهرمانی جوانان آسیا توی 8 نتونست عنوان خوبی رو کسب بکنه و حذف شد و انفرادی هم همچنین. خب نشون میده که ما برای کار پایه باید توجه ویژه رو داشته باشیم، بحث استعدادیابی و اعزام های متناوبی که باید برای این اصله پیش می بکنیم تا جایگاه خودش رو آسیا پیدا بکنه. امیدوارم که آقای یعقوبیان با برنامه‌ریزی که میکنه موفق بشه، ولی راه دشواری در پیش داره.
قضیه در مورد فلور هم صدق میکنه؟
من شما عرض کنم که فلوره یک موضوع متفاوتی هست. جام درخشنده من 5-6 سال پیش و زمانی که فدراسیون انتخاباتی رو توی حوزه مربیان داخلی انجام داد گفتم آقای فلوره همچنان مخفول واقع مونده و همچنان هم مخفول هست. ما وقتی نخواهیم فلوره رشد بکنه همین اتفاق، عزمی جدید از فدراسیون نیست برای تغییرات در اصل فلوره، یعنی واقعا فلوره زهار شده. در حالی که همچنان من اشاره میکنم فلوره رشته مادر شمشیربازی هست و ما باید یک تغییرات بنیادین در اصل فلوره داشته باشیم. خاطرم هست که یک دوره مربیگری بسیار بسیار خوب در تهران در اصل فلوره برگزار شد و نفرات ایران هم بچه های مربی های فلوره هم اومدن، یک انگیزه خیلی خوب اتفاق افتادید که برای این که اصل فلوره باز یک تکون جدی بخوره، ولی اون حرکت عقیمون یعنی استفاده از اون ظرفیت های ایجاد شده در فدراسیون اتفاق نیفتاد و ما باید میخواستیم که مثلا اگر برای هر کدوم از این مربیان شاگرد خیلی خوب باید در نظر گرفته میشد کار بکنن و بازخورد اون کلاس رو ببینیم و باز ادامه دار باشه برای تکمیل ظرفیت هایی که اونجا ایجاد شده بود. ما باز چند تا کلاس در باید پیرو اون کلاس برگزار میکردیم تا اینکه بازخورد های بهتری رو در اصله فلوره ببینیم و استعدادیابی که در فلوره باید اتفاق بیفته، مسابقات دوره‌ای که در فلوره باید اتفاق بیفته و همچنین ظرفیت سازی بکنیم تا اینکه برسیم خودمون رو تا یه مرحله‌ای که اعزام‌ها باعث بشه اصله فلوره رشد بکنه.
یه طرحی رو که گاهی اوقات ما می‌بینیم در بعضی از رشته‌ها مثلا مثل ژیمناستیک اجرا میشه این هست که تعدادی از نخبه‌های رشته رو ممکنه بفرستن به کشورهایی که صاحب اون ورزش هستن و دوره هایی رو در مدتی در واقع سپری بکنن. خیلی خلاصه به این نکته اشاره کنید، فکر میکنید آیا این طرح میتونه کمک بکنه به وضعیت این دو اسلحه یا خیر؟
قاعدتاً
یعنی نگاه گلخانه‌ای.
بله میتونه کمک بکنه. ما باید در مثل اصل حساب ظرفیت آسیا جهان رو بیاریم داخل کشور. یکی از اون راه ها میتونه اعزام ورزشکار لخفه‌مون به کشورهای صاحب نام از فلوره باشه و این خیلی کمک جدی خواهد کرد. میتونه این اتفاق خوبی باشه و یا این که ما همچنان استعدادیابی و پرورش نخبه ها در داخل کشور و آوردن ظرفیت های فلوره دنیا در داخل کشور باشه. این دوتا راه میتونه کمک بکنه. این اتفاق قرار بود بیفته برای مربیانی که در اون کلاس شرکت میکنن، شاگردی پرورش بدن و اعزام بشن به اون کلاس مربیگری همراه با شاگردان خودشون و از حضور در اون کمپ مربیگری که کمپ تمرینی که اون مربی با ورزشکارا به حالت طرز اول جهان در اختیار داره.
بسیار خیلی متشکرم از شما، خیلی ممنونم و با شما خدافظی میکنیم.
تشکر از وقتی که من اختصاص دادین. شما و شنوندگان خوب شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم، خدا نگهدارتون. دوستان اصلا فرصت نداریم، تا فرصتی دیگر خدا نگهدار.
در شلوغی پایتخت، در آرامش روستاهای دور، در شهرهای زیبای وطن، در میان صداهای ماندگار، تنها یک صداست که پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران است. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
شغلی رو انتخاب کردم به اسم مجیدهی که هم مجید تبدیل میشونم هم این که به ورزش هم برسم.
رئیسه ورزشی من فعالیت دارم، رئیسه کاراته که من بهش علاقه پیدا کردم، مقام اول قهرمانی آوردم، مقام دوم و سوم کشوری آوردم.
زهرا نعمتی سهمیه المپیک ریو را به دست آورد. به این ترتیب زهرا نعمتی 12th ورزشکار معلول تاریخ و نخستین ورزشکار معلول ایرانی است که حضور در رقابت‌های المپیک را تجربه می‌کند.
خب خیلی خوشحالم و اینکه این سهمیه قطعا تنها متعلق به من نیست، متعلق به تمام ورزش دوستان کشور و بالاخص خانم‌های کشورمون.
توانایی روح بلند و اراده محکم می‌خواهد.
مربا مربای چین 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 مربای چین چین آلمالو توت فرنگی همیش بالنگ طبیعی شیرین خوشمزه خوش رنگ میوه تازه برای هر فصل. با چین 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 اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه. چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین.
جناب تعویزش چقدر طول میکشه؟
تعویزش چقدر که خدمتت عرض کنم تموم شد.
در و پنجره های هافمن نصب سریع و آسان. هافمن پیشنهاد اهل فن.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اونهاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
دنباله حراج استون، تخفیفای 3 روز اول زمستون، اول تا 3 دی ماه.
فروشگاه های زنجیره ای رفاه.
مولتی کافه، تنها تولید کننده قهوه فوری از دانه سبز قهوه در ایران.